با تقدیم سلام دوباره شما را به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صد امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که نخستین پرواز زائرین افغان به عربستان سعودی آغاز شده و قرار است 30,000 زائر برای ادای مراسم حج به عربستان بروند. ناصرالدین دریز رئیس نشرات این وزارت به صدای آمریکا گفت که 217 زائر صبح پنجشنبه 11 جولای در نخستین پرواز از میدان هوایی آمدکرزی عازمه عربستان سعودی شدند. ارگ میگوید رئیس جمهور غنی نیز زائرین را در میدان هوایی همراهی کرده است. آقای دریز گفت که زائرین حج بر اساس یک برنامه منظم از کابل، هرات، مزار شریف و کندهار در بیش از 100 پرواز به عربستان سعودی فرستاده خواهند شد. امسال هر زائر افغان برای ادای مراسم حج حدود 2800 دلار آمریکایی هزینه کرده است. کمیته سویدن برای افغانستان حمله بر یک مرکز درمانی را در ولایت میدان وردگ محکوم کرد. گفته می شود که در آن حمله چندین کارمند صحی کشته شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه هایی که کمیته سویدن منتشر کرده آمده است که بر اساس اطلاعات این نهاد نیروهای امنیتی افغانستان این حمله را انجام دادند. اعلامیه اضافه می کند که مرکز درمانی مربوط به کمیته سویدن بوده و کشته شدن 4 نفر در این حمله تایید شده است، در حالی که 1 نفر دیگر تا هنوز ناپدید است. پیش از این مقامات محلی در میدان وردک گفته بودند که این عملیات در ساحه موسم به تنگی سیدان ولسوالی دایمیرداد و در محل زیر کنترل گروه طالبان انجام شده است. بر اساس اعلامیه این مرکز درمانی از سوی وزارت صحت افغانستان تمویل و امور آن از سوی کمیته سویدن به پیش برده می شود. تلاش های مکرر صدای آمریکا برای دریافت واکنش نهادهای امنیتی افغانستان در مورد این حادثه بی جواب ماند و شماری از مقامات نسبت به جزئیات این حمله ابراز بی اطلاعی کردند.
قرار است به زودی چین میزبان نشست کشورهای منطقه و آمریکا در مورد صلح افغانستان باشد که حکومت افغانستان نیز در آن شرکت خواهد کرد. حکومت چین اجماع منطقه‌ای را برای رسیدن به صلح در افغانستان مهم خوانده و میگوید که باید از هر فرصتی ایجاد شده برای صلح استفاده شود. چین این تصمیم را در حال اتخاذ میکند که نگران رخنه گروه‌های دهشت‌افکن مانند داعش به قلمرو خود میباشد. لیو جینگ سانگ سفیر چین در کابل به مقامات افغان گفته است که چین آماده است زمینه گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانها را تسهیل بخشد. در اثر تصادم دو قطار آهن در ایالت پنجاب پاکستان کم از کم 11 نفر کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که این تلفات پس از آن به میان آمد که یک ریل مسافربری با ریل کارگو در ساحه رییم یارخان تصادم کرد. یک مقام بلند رتبه قطار آهن پاکستان از افزایش تلفات ابراز نگرانی کرده و گفته است که تیم‌های نجات هنوز تلاش دارند وارد برخی از کابین‌های ریل شوند. همزمان با این در یک حادثه دیگر در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در نزدیکی اسلام آباد 9 نفر جان باخته و 22 تن دیگر زخمی شدند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه چین به روز پنجشنبه از تمام جناح‌های درگیر در افزایش تشنج‌ها در تنگه هرمز خواسته است از خویشتنداری کار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین در یک جلسه ارائه معلومات به خبرنگاران گفت که چین خواهان اقدامات است تا به اعاده آرامش بیانجامد. افزایش تشنج در تنگه هرمز وقتی صورت گرفت که بریتانیا ایران را به تلاش‌ها برای متوقف کردن کشتی آن کشور متهم کرد. ایران این اتهامات بریتانیا را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان کشورهای غربی را به خاطر انتقاد از چین زیر انتقاد گرفت. این کشورها برخورد بیجنگ را در برابر آیغورها و سایر مسلمانان در منطقه سینکیانگیانگ در شورای حقوق بشر ملل متحد مورد انتقاد قرار دادند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا قانون را معرفی کرده که بر اساس آن عربستان سعودی را به خاطر تخطی از حقوق بشر مجازات می‌کند. ولی طبق این قانون فروش سلاح به عربستان سعودی متوقف نخواهد شد. سناتور جیمز ریچ از حزب جمهوری خواه میگوید که قانون دو حزبی غور دیپلماتیک بر عربستان سعودی خواهان بررسی کامل روابط میان عربستان و آمریکا شده و اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی را روی تخطی از حقوق بشر مسئول قرار میدهد. ولی برای آنکه این قانون توسط رئیس جمهور ترامپ امضا و توشیح شود، موضوع فروش سلاح به عربستان در آن گنجانیده نشده است. چون رئیس جمهور ترامپ به این نظر است که فروش سلاح به عربستان برای مشاغل در آمریکا مهم بوده و همچنین من حیث بدیل برای خونسازی تهدید از جانب ایران تلقی می شود. نیروی بحری بریتانیا گفته است که از متوقف کردن یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران ایران جلوگیری کرده است. در اعلامیه نیروی بحری بریتانیا از عملکرد ایرانی‌ها ابراز نگرانی شده و از مقامات تهران مصرانه تقاضا شده تا در راستای کاهش تنش‌ها در منطقه تلاش کنند. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب‌زاده.
نیروهای سپاه پاسداران ایران این اتهامات بریتانیا را رد کردند. در بیانیه‌ای که از سوی آژانس نیمه رسمی فارس به نشر رسیده گفته شده است که قایق‌های گزمه سپاه پاسداران مصروف وظایف عادی بودند و با قایق‌های ناشناس بخصوص انگلیسی سر کار نداشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه هشدار داد که بریتانیا با اشغال یک تانکر تیل ایران در هفته گذشته که گفته شده بود خلاف تحریم‌ها به سوریه انتقال میافت با عواقب نامشخص مواجه خواهد شد. تشنج در خلیج فارس بین ایران و ایالات متحده و متحدینش از وقت افزایش یافته که واشنگتن تحریم های اقتصادی علیه تهران را بیشتر ساخت تا از صدور تیل ایران جلوگیری شده و پالیسی فشار اعظمی را بر ایران وارد کند تا این کشور از اعمالی که امنیت منطقه را به خطر مواجه می سازد دست بکشد.
چند خبر هم از سر نقاط جهان. کمیته عدلی مجلس نمایندگان ایالات متحده امروز پنجشنبه روی داشتن صلاحیت برای استجواب مقامات کنونی و گذشته اداره ترامپ در مورد تحقیقات مانع شدن از برقراری عدالت، فساد و پالیسی این اداره برای جدا ساختن خانواده ها و توقیف اطفال در سرحدات رأی گیری میکند. دموکرات هایی که کمیته عدلی مجلس نمایندگان را رهبری میکنند از عدم همکاری قصر سفید و ادارات حکومت فدرال در برابر تقاضای این کمیته جهت گفتگو با مقامات و به دست آوردن اسناد اظهار مایوسیت کردند. قصر سفید به بعضی از مقامات مانند دان مگان مشاور قبلی رئیس جمهور ترامپ دستور داده است از پاسخ دادن به سوالات کمیته خودداری کنند. و ژاپن میگوید وسیله اکتشافی این کشور به طور موفقانه در یکی از شهاب‌های بسیار دور از زمین نشست کرده است و نمونه ای از محتویات آن را که ساینسدانان انتظار دارند اسرار منشأ نظام شمسی را بدانند جمع‌آوری کرده است. مقامات اداره اکتشافات فضانوردی ژاپن پنجشنبه اعلام کردند که معلوماتی را که سفینه فضایی هیابوسای دو آن کشور تهیه کرده است تایید میکند که وسیله اکتشافی گشت خود را در مدار شهاب ریوگو پس از آن اثر گرفته که برای مدت مختصری در یک گودال نشست و به جمع آوری مواد داخل آن پرداخت. این گودال در ماه اپریل وقتی به وجود آمد که هیابوسای دو یک راکت ساخته شده از مصر را به سوی آن شهاب شلیک کرد. وسیله اکتشافی ژاپن یک سال قبل با انجام سفر 3.5 ساله و فاصله 300 میلیون کیلومتر به شهاب ریوگو رسید. این وسیله در سال گذشته تصاویر را از این شهاب گرفته است. ریوگو در زبان عامیانه ژاپن نام یک قصر زیرابی است. قرار است هیابوسای دو در ختم سال 2020 دوباره به زمین برگردد. و شنونده های عزیز، در بخش کرکت باید بگویم که تیم ملی کرکت انگلستان تانست با شکست دادن استرالیا به دور نهایی جام جهانی کرکت 2019 انگلستان راه بیافتند. استرالیایی ها نخست به میدان رفتن و هدف 225 دوشه به انگلستان دادن. انگلستان این هدف در با گرفتن 226 دوش و از دست دادن تنها دو بازیکن خود پوره کرد. قرار است رقابت نهایی میان انگلستان و تیم نیوزیلند برگزار شود. باید بگم که تیم نیوزیلند 4 سال پیش نیست از جمله فاینالست ها بود و در رقابت نهایی که با استرالیا داشت شکست خورد. اگر شنونده هایی که جام جهانی کرکت تعقیب میکنن به خاطر داشته باشن، کرکت سال 2015 میلادی جام جهانیش در انگلستان، در استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک برگزار شده بود که تیم نیوزیلند تمام رقابت های خود را در کشور خودش انجام داده بود و هیچ شکستی را متقبل نشده بود تا زمانی که به دور نهایی رسید. ولی رقابت نهاییش با تیم استرالیا در خاک استرالیا بود که با یک رنریت بسیار کم در برابر استرالیایی ها شکست خورد. این فرصت بسیار خوبه برای نیوزیلند خواهد بود تا بر اولین بار بتانه به جام جهانی و قهرمانی از این جام دست بیافته. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
خب شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید. میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. مسئولین ارشد حکومت افغانستان و ادارات بین المللی وابسته به سازمان ملل از میزان رشد سریع نفوس در افغانستان که در بلندترین سطح در میان کشورهای جنوب آسیا و آسیا مرکزی قرار دارد ابراز نگرانی کردند. به عقیده این مسئولین هرگاه رشد سریع نفوس در افغانستان کنترل نشود، این کشور با مشکلات زیاد مانند مسئولیت غذایی، گسترش فقر، کمبود آب آشامیدنی، بیکاری، آلودگی هوا و محیط زیست و عدم دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت و عدم دسترسی به معارف با کیفیت مواجه خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
امروز روز جهانی نفوس بود. مسئولان ارشد حکومت افغانستان، وزارت اقتصاد، وزارت صحت عامه، ریاست عمومی اداره ملی احصایه و اداره صندوق جمعیت وابسته به سازمان ملل به گونه مشترک از این روز جهانی در کابل تجلیل کردند. آقای کوفی کوامی، مشاور و نماینده ارشد اداره نفوس ملل متحد، از رشد سریع نفوس در افغانستان و متناسب نبودن رشد جمعیت با رشد اقتصادی مملکت ابراز نگرانی کرد و گفت:
The population growth rate of Afghanistan stands at 2.14%, the highest among countries in South and Central Asia.
میزان رشد نفوس افغانستان 2.14% است که بلندترین سرعت رشد نفوذ در میان کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه می باشد.
آقای کوامی ضرورت به برنامه ریزی ها برای کنترل نفوذ در افغانستان اشاره کرد و گفت که
There's no time to waste.
وقت زیاد نداریم. احمد جاوید رسولی، رئیس عمومی اداره ملی سایه افغانستان، به بهانه گرامیداش از روز جهانی نفوذ افغانستان را اعلام کرد و گفت
مجموع نفوذ در سال 1398 32.2 برآورد شد که از جمله 16.4 میلیون نفر مرد است، 1.4 نفر خانواده تشکیل میده. میزان رشد به شایه 1.4 است.
با موجب معلومات همین اداره ملی احصایه، جمعیت شهری افغانستان نسبت به نفوس روستایی کمتر است و 71% نفوس افغانستان در روستاها زندگی می کنند. خانم دیوا صمد، معین وزارت صحت عامه افغانستان، راجع به برنامه های تنظیم خانواده جهت کنترل نفوس از جانب وزارت صحت عامه معلومات داد و گفت که به دلیل میزان بلند باروری بیش از 5 کودک هر زن سبب شده است که افغانستان در میان 10 کشور بدتر جهان با بالاترین میزان باروری قرار بگیرد. معین وزارت صحت عامه در مورد برنامه های تنظیم خانواده از سوی این وزارت صحبت کرد و گفت
وزارت صحت عامه متحد است تا بالای کاهش نیازهای برآورده نشده برای تنظیم خانواده کار بکند تا میزان بلند مرگ و میر مادران را کاهش بدهد. برای موفقیت بیشتر ما همچنان متحد هستیم که با همکاری نزدیک با سکتور خصوصی، خصوصا برای ترویج روش‌ها و متدهای مختلف تنظیم خانوادگی کار بکنیم.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان، در مورد رشد سریع نفوس افغانستان که با میزان رشد اقتصادی مملکت همخوانی ندارد اشاره کرد و گفت که برنامه‌ریزی های حکومت باید بر اساس همین ارقام باشد. با باور آقای مستور، این رشد سریع نفوس افغانستان چالش های زیاد را در قبال خواهد داشت.
وقتی به میزان رشد نفوس، ساختار نفوس، پراگندگی جغرافیایی نفوس و رابطهش با شاخصهای کلان اقتصادی مانند بتی بودن رشد اقتصادی، فقر، بیکاری و کسر واضح تجارت میبینیم، دیده میشه که حرکتهای اقتصادی ما به تناسب این رشد بسیار سریع نفوس خیلی ناچیز است.
به باور وزیر اقتصاد افغانستان، رشد بی‌رویه جمعیت و عدم کنترل آن سبب ایجاد مشکلاتی از قبیل عدم مسئولیت غذایی، توسعه فقر، کمبود آب آشامیدنی، بیکاری، عدم دسترسی به معارف با کیفیت، آلودگی هوا و محیط زیست در آینده کشور خواهد بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، پس از پایان دوره دوم مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان، حکومت افغانستان میگوید با آنکه صلح یک اولویت است، اما انتخابات مبنای مشروعیت نظام است و قربانی صلح نخواهد شد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که انتخابات قربانی صلح و صلح قربانی انتخابات نخواهد شد. سعید عصیب، ببخشین، سید حسیب مودودی در مورد گزارش می‌دهد.
با پایان هفتمین دور مذاکرات امریکا و طالبان در قطر، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان به چین رفت. هنوز چرایی و جزئیات این سفر اعلام نشده است، اما چهره های نزدیک به گروه طالبان ادعا دارند که امریکا از چین می خواهد که نظارت و تضمین کننده تفاهم نامه احتمالی صلح با گروه طالبان باشد.
دوی به دام مناسب گرلی چی در چین سر دوی خبری وکی پا دی بابانی مسلا تونو سر وکی در بعضی شان و سخیر سلی در مذاکرات سی آگاه که و بیاده تزمینو خبر کراسی پا آگه که ما پکر بانی که دلیسی چی در چین مداخله بوی.
پیشتر طالبان گفتند هرگاه جدول زمانی خروج سربازان خارجی در حضور ناظران بین المللی اعلام شود، طالبان مذاکرات صلح را با طرفهای داخلی آغاز خواهند کرد. اما در کابل برخی ها بدین باورند که به این زودی ها گرهی از مشکلات صلح افغانستان باز نخواهد شد.
سختی کار این است که میتوان پذیرفت که طالبان یک جریان مستقل هستند، یعنی یک جریان وابسته به بازی ها هستند. اگر جریان مستقل باشند خب طبیعی است که هر گونه پیشرفت نظامی برای اونا امتیاز است، و اگر بحث بر سر وابستگی باشه که با سیاست های وابسته استخباراتی بخواهند عمل بکنند و نیروی وابسته به دیگران باشند، خب هیچ فایده ای نمی کنه که قوت نشان بدن یا ضعف. بازی بازی است، و تنها مشکلی که باقی میمونه این است که افغانستان در چارچوب ناامنی بیشتر به اصطلاح تحت تاثیر وضعیت خواهد بود.
در کنار سایر موضوعاتی که در دور هفتم مذاکرات امریکا و طالبان مطرح شدند، گزارش های از مطرح شدن یک اداره سرپرست به عنوان یک گزینه برای تطبیق تفاهم نامه صلح هم وجود دارند. حکومت افغانستان اما میگوید که انتخابات یگانه راه انتقال قدرت و حفظ مشروعیت نظام است و نباید قربانی صلح شود.
هر چقدر زودتر که صلح در افغانستان تامین میشه ما از او استقبال میکنیم و حمایت میکنیم و حاضر هستیم که صلح بکنیم، اما در بود داخلی باز انتخابات پروسه ملی افغانستان است که مشروعیت حکومت را تامین میکنه و تمام آمادگی ها برای انتخابات گرفته شده. ما امیدوار هستیم که انتخابات قربانی صلح و صلح قربانی انتخابات نشود.
دیروز رئیس جمهور افغانستان هم تاکید کرد که فرصت کنونی برای صلح در 18 سال اخیر پیشینه نداشته است. پیش از این حکومت افغانستان گفته که امیدوار است تا 2 ماه دیگر به یک تفاهم ابتدایی با گروه طالبان برسد و سپس گفتگوهای جدی با این گروه آغاز شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به توافق با گروه طالبان در افغانستان بازتاب دوگانه در محافل سیاسی امریکا داشته است. در حالی که شمار از ناظران این تلاش ها را امیدوار کننده توصیف کردند، برخی دیگر نسبت به آن بدیده شک و تردید می نگرند. جزئیات بیشتر را در گزارش از قدیر مشرف مشنوید.
شرکت کننده های این نشست با استقبال از تلاش های صلح در افغانستان روند مذاکرات 9 ماه اخیر را تشویق کننده خواندند. جاناتن شرودن، پژوهشگر مسائل نظامی سیاسی، به این باور است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور مصالحه افغانستان، توانسته دیدگاه های جانب امریکایی و گروه طالبان را روی 4 موضوع اساسی این مذاکرات، یعنی خروج قوا از افغانستان، عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه های دهشت افغان، آتش بس پایدار و مذاکرات بین الافغانی نزدیک سازد. آقای شرودن گفت که نشست بین الافغانی هفته گذشته در دوحه امیدوار کننده بود.
در این نشست با وجودی که هیئت حکومت افغانستان دعوت نشده بود، اما نماینده های خود را با ظرفیت های شخصی و غیر رسمی فرستاد. قراره که مشخص می شود مذاکرات حقیقی و عاطفی بوده است. خلاصه آن نشست نشان می دهد که در مقایسه با 2 نشست پیشین بین افغانی مسکو، کنفرانس دوحه واقع بینانه تر بود و اعلامیه های صادر شده جهانی به اشتراک کننده نشان دهنده جدیت آنان برای گام بعدی به سوی صلح بود.
آقای جاناتن اضافه کرد که با وجود پیشرفت ها در مذاکرات با گروه طالبان در بخش خروج نیروهای خارجی و عدم استفاده خاک افغانستان توسط گروه های دهشت افغان، هنوز پیشنویس توافقی که جزئیات این 2 موضوع را در بر داشته باشد به چشم نمی خورد و به نظر می رسد که روی آتش بس و مذاکرات بین الافغانی تا هنوز هیچ پیشرفت وجود نداشته است. لندا روبنسن، پژوهشگر امور دفاعی در نهاد تحقیقاتی رند، این مقطع زمانی را برای افغانستان بسیار مهم خوانده، میگوید اینجا پایان بازی است، اما بر عدم خروج قوای آمریکایی تا دسترسی به توافق روی آتش بس پایدار تاکید میکند.
باید تاکید کنم که اعمال فشار نظامی و مالی بر گروه طالبان راه کلیدی برای دستیابی به چهار هدف نیست. گروه طالبان بودجه مالی و نیروی انسانی کافی برای جنگ به دست می آورند و می توانند برای سالها بجنگند. اردوی آمریکا باید بر آماده ساختن نظامیان افغان تمرکز کنند و برای اردوی افغانستان بسیار مهم است بدانند که ماموریت آنان در این مرحله نهایی چیست.
خانم روبنسن از قطع کمک های نظامی آمریکا به پاکستان استقبال کرده، آن را یک مانور عالی برای هشدار اسلام آباد خواند.
این اقدام پاکستان را متوجه ساخت که یک تمایل به قطع آن منبع حیاتی وجود دارد و در حال حاضر این موضوعات را با معامله سیاسی حل ساخته و جلوی تخریب کنندگان روند سیاسی را در داخل حکومت افغانستان است بگیریم.
اما دیوید بارنو، بریگ جنرال متقاعد آمریکایی، درباره تلاش های کنونی صلح ابراز شک و تردید
میکند.
فکر میکنم که همه ما هم نظر هستیم که یک راه حل نهایی برای این درگیری وجود ندارد، مگر اینکه یکی از طرفین درگیر حاضر به تسلیمی شود که فعلا مشهود نیست. اما درباره اینکه این مذاکرات ما را به کجا میکشاند نسبتا بدبین هستم. اداره کنونی آمریکا در مقایسه با حکومت اوباما و بوش بیشتر علاقمند است تا به یک توافق نهایی به هر قیمتی که باشد دست یابد، و یک توافقی خواهد بود که ممکن با 2-3-4 سال آینده برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان جنبه عملی به خود نگیرد.
این در حالی است که زلمه خلیلزاد هفتمین دور ملاقات با گروه طالبان را پربارترین مذاکرات خواند و قرار است پس از ملاقات با مقامات چینایی در بیجینگ جزئیات سفرش را با مقامات واشنگتن در میان بگذارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، حکومت ها و سازمان های بین المللی در سراسر جهان بمبگذاری هفته گذشته در یک مرکز بازداشت پناهجویان در لیبیا را محکوم کردند که در آن بیش از 50 نفر کشته و حداقل 130 تن دیگر زخمی شدند. اما این حادثه وحشتناک نتوانست مهاجرین مجبور را که میخواهند از راه های خطرناک به اروپا سفر کنند باز دارد. در رابطه گزارش هیتر مرد، خبرنگار صدای آمریکا را داود صدیقی به توجه شما میرساند.
پناهجویان معترض نزدیک به یک هفته می شود که بیرون از بازداشتگاه به سر می برند، زیرا بمبگذاری هفته گذشته در پهلوی تلفات جانی بخش های زیاد ساختمان این بازداشتگاه را نیز تخریب کرده است. پناهجویان معترض لوحه هایی را به دست دارند که در آنها نوشته شده ما فقط منتظر مرگ هستیم، انسانیت وجود ندارد. آنها خواهان آزادی و عبور از لیبیا از یک راه امن هستند. چند ساعت پس از بمبگذاری هفته گذشته، یکی از پناهجویان درخواستی ویژه ای را مطرح کرد، اما در جریان گفتگو پلیس مداخله کرد و مصاحبه با او قطع شد.
ما نمی خواهیم اینجا بمانیم و می خواهیم از بحیره مدیترانه عبور کنیم. این بدان معنا نیست که برای انجام اعمال تروریستی می رویم. ما از کشورهای خود فرار کرده ایم.
چندین کیلومتر دورتر اما در گوشه ای از جنگ در حال جریان لیبیا، شماری از خانواده های پناهجو در مکان نامناسبی به سر می برند که بازداشت نشدند ولی جایی برای رفتن نیز ندارند. اکثر این خانواده ها از جنگ و نسل کشی سودان فرار کرده اند. نعیمه یکی از پناهجویان سودانی می گوید که آنها به لیبیا پناه آوردند و پس از آغاز جنگ از مسکنهای اضطراری بیرون رانده شدند و خانه های آنها در منطقه جنگ قرار دارد.
خانه ها وضعیت خوب ندارند، کلکین و دروازه ندارند و بودن در آنجا مسئول نیست.
در بازداشتگاه های داخل شهرها، زنان و کودکان به امید آزادی هستند. شماری از آنها از فقر شدید نایجیریا فرار کرده اند و قربانی قاچاق انسان هستند. مرسی، یکی از پناهجویان توقیف شده، میگوید که آنها به این عقیده هستند که اگر ده ها هزار دلار را برای رفتن به اروپا به قاچاق بران نپردازند، نفرین خواهند شد.
میمیرید یا عقل خود را از دست میدهید و از هیچ کاری نخواهید بود و دیوانه خواهید شد.
او میگوید که شرایط رفتن به اروپا سخت‌تر می‌شود، زیرا بندرهای ساحلی بسته شده است و افکار ضد مهاجرت در غرب رو به افزایش می‌باشد. اما مرسی مانند اکثر پناهجویان دیگر میگوید که برای او راه بازگشت وجود ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نیجر یکی از کشورهای فقیر است که ازدواج اطفال در آن در سطح بلندترین قرار داشته و در آن از هر 4 دختر 3 آن قبل از رسیدن به سن 8 سالگی ازدواج میکنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
بالکیسا جیپو 24 ساله هر ماه 2 بار با دختران نایجری ملاقات کرده با آنها در مورد حقوقشان برای مخالفت با ازدواج‌های سن کم صحبت می‌کند. ملل متحد می‌گوید در نایجر از هر 4 دختر 3 آن قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده است. چیبو در برابر ازدواج اطفال استادگی می‌کند. او خود در 12 سالگی مجبور به ازدواج و ترک مکتب گردیده بود.
با آگاهی دهی به دختران با آنها معلومات فراهم میکنیم. آنها نیاز دارند تا بدانند در زندگی چی میخوان، به کجا رهسپار شوند، هدفشان در زندگی چی میباشد. زیرا هرگاه هدف خیش را بدانید، میتوانید امیالتان را بدانید و به این طریق میدانید چگونه به آن برسید. آنها نیاز دارند تا بدانند در زندگی اختیار از خود دارند و می توانند نه بگویند.
وقتی ازدواج چیبو فسخ شد، او محصل طب شد. اما مجبور بود برای 5 سال با والدینش در ستیز باشد، ولی با کمک پلیس و یک گروه امدادی موفق به این کار گردید. گروه کمک به زنان و اطفال قربانی خشونت SOS با هزاران دختر از نایجر کمک کرد تا خود را از چنگ ازدواج زیر سن رهایی بخشند. مریم موسا متعلق به این گروه است.
ما برای حل مشکل به مامورین جزایی مراجعه می کنیم. ما قضیه را به توجه این مامورین می رسانیم و آنها والدین را مجبور می سازند تا از این ازدواج ها صرف نظر کنند و از آنها تعهد گرفته می شود تا در آینده دست به این کار نزنند.
بسیاری از والدین با عاید ناچیزی که دارند توجه بیشترشان را به تعلیم و تربیت پسرانشان معطوف می کنند و دخترانشان را در سن کم به عروسی می دهند. اسوفو محمدو رئیس جمهور نایجر در اجلاس سران اتحادیه افریقایی 7 جولای در نیامی گفت:
We need to strengthen their employability. They must have access to a job. They have to finish school with a career. That's what can make it easier for them to find a job. That's what can allow them to be more autonomous.
نیاز داریم تا در میان دختران اهل استخدام بودن را تقویت کنیم. به مشاغل استخدام شوند، باید مکاتب را به اتمام برسانند و از خود منصب و مقام داشته باشند. این کار زمینه را برای استخدام آنان آماده می سازد و به آنها اجازه می دهد تا در زندگیشان مستقلانه عمل کنند.
چیبو به نوبه خود دختران را در تبلیغ به همسنینشان ترغیب می کند. او به آنها می گوید کسی آنان را وادار به ازدواج کرده نمی تواند، بلکه این اختیار را دارند تا به طفولیت خود ادامه دهند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های لایف یا زنده رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا 5 صبح که دوباره با برنامه های مستقیم با شما در خدمت شما قرار می گیریم. شب خوش در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.